امام المسلمین آقای مروی صفحه 105 جلسه 355 تاریخ 10 فروردین ماه 1372
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
دلیل زمینی اون مورد یک فرع فقهی بود، شخصی مفقود می شود، بعد از مدتی با اموال این شخص چه کنند؟ آیا مالش رو تقسیم کنند یا نه؟ صاحب قوانین فرمودند روایاتی داریم که میگه بعد از گذشت 4 سال حکم میشه به این که طرف مرده است، مالش تقسیم میشه، همسرش میره ازدواج مثلا 5 سال. صاحب قوانین فرمودن در مقابل این روایات استصحاب عدم موت میگه هنوز طرف نمرده، عده‌ای از علما فرمودن به استصحاب عمل میکنیم دون این روایات، پس موردی پیدا شد که به استصحاب عمل میشود ولی به خبر ثقه عمل نمی شود. شیخ انصاری می فرمایند این فرع فقهی شاهد برای کلام صاحب قوانین نمی باشد. دیروز ما گفتیم به اجماع علما اگر خبر ثقه وجود داشته باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، و خبر ثقه در بعضی از موارد مخصص دلیل استصحاب می باشد، مثل باب شکوک نماز که دیروز و پریروز توضیح داد. ولی بحث اینه که در این مورد کسانی که به استصحاب عمل می کنند این روایات رو حجت نمی دانند، نه این که معتقدند این روایات حجت هست ولی بازم به استصحاب عمل میکنیم. نه، عده‌ای از علما سند این روایات رو ضعیف میدانند، عده دیگر در دلالت این روایات خدشه و اشکال دارند، لذا روایات رو حجت نمی دانن، به استصحاب عمل می کنن. و الا اگر این روایات و احادیث رو کسی حجت بداند این روایت میشن مخصص دلیل استثناء، چون برخلاف دلیل استثناء حکم میکنه. نتیجه این میشه که استثناء حجت است مگر در این مورد. این مبنای کسانی که این روایات رو حجت بدانند. پس معلوم شد این شاهد صاحب قوانین هم به درد ایشون نمیخوره. این قسمت چند تا بخونیم بعد برسیم. و اما مستشهد به قدس سره، اما اون شاهدی که صاحب قوانین آورد من عمل بعض الاصحاب به استصحاب، از این که بعضی از علما به استصحاب عمل کرده اند در مال شخص مفقود، شخصی که مفقود شده مالش تقسیم میشه یا نه، گفتن نه، به استصحاب عدم موت تنسخ میکنیم. میگیم یک سال قبل که در شهر بود مفقود نشده بود، زنده بود، الان شک داریم مرده یا نه، استصحاب عدم موت جاری میکنیم، میگیم هنوز زنده است، مالش تقسیم نمیشود. و طرح ما دله به این، بعض الاصحاب طرح میکنند، کنار میزنند روایاتی رو که دلالت میکند بر وجود فحص 4 سال و حکم به موت اون مفقود بعد از 4 سال. این روایات رو طرح میکنن، میگن بعد از 10 سال اگه انسان شک کرد طرف مرده یا نه، استصحاب عدم موت جاریه، در خلاف روایات حکم میکنن. صاحب قوانین میفرمو پس موردی داریم که علما به استصحاب عمل میکنن و دلیل ظنی مخالفش رو طرح میکنن. شیخ انصاری میفرمان این شاهد فلا دخل له بما نحن فیه، ربطی به این بحث ما نداره، لأن تلك الأخبار، به خاطر اینکه این روایات لیست ادلتن فی مقابل استصحاب حیات المفقود، اینا نمیتونن بر طبق نظریه بعض الاصحاب دلیل باشن در مقابل استصحاب حیات المفقود. استصحاب حیات المفقود رو جاری میکنیم، این روایات چون ضعف دارن نمیتونن دلیل مخالف حساب بشن. لأنما المقابل له، همانا مقابل با این استصحاب، قیام دلیل معتبر علی موته، قیام دلیل معتبر بر موت فرد هست. بله اگه بیانه قائم بشه، اگه شیاع قائم بشه، دلیل معتبر داشته باشیم که طرف مرده، دیگه استصحاب حیات مرتفعه، به استصحاب حیات کسی عمل نمی کنه. و هذه الاخبار، این روایاتی که ذکر شد، علی تقدیر تمامیتها، اگر تمام باشن، ضعف سندی، ضعف دلالتی نداشته باشن، مخصصتون لعموم ادله الاستصحاب، تخصیص میزنن عموم ادله الاستصحاب را. دالتون، این روایات اگر تمام باشن دلالت میکنند علی وجوب البناء، در این که واجب بنا بگذاریم، علی موت المفقود بعد الفحص، بعد از 4 سال فحص کردن، این روایات میگه حکم کنید به این که طرف مرده است، میشن این روایات مخصص استصحاب. نظیر ما دله، نظیر اون روایات که دلالت میکند بر وجود بنا بر اکثر با شک بر عدد رکعات، که از دو بار توضیح دادیم دیروز و پریروز. استصحاب میگه در شک بر نماز بنا رو بر اقل بگذار چون مفیدتن است، روایات میگن نخیر در این مورد خاص شما بنا رو بر اکثر بگذارید، این روایات میشن مخصص عدله استصحاب. فمن عمل بها، پس کسی که عمل کرده به این روایات باب مفقود، خصصده ها عمومات الاستصحاب، تخصیص داده به این روایات عمومات الاستصحاب رو. و من طرحها، کسی که طرح کرده از این روایات رو، چرا طرح کرده؟ لقصور فیها، به خاطر قصور در این روایات، نه به خاطر اینکه استصحاب قوی‌تر از این دلیل ظنی حد به استصحاب عمل کرده، نه، چون این روایات قصور داشته، ضعف دلالتی، ضعف سندی داشته، لذا به این روایات عمل نکرده چون حجت نبوده، بقیه ادله الاستصحاب عنده على عمومها، باقی مونده ادله استصحاب در نزد این فرد بر عموم خودش. ادله استصحاب شامل این مورد میشود، مانع و رادع این نداره، پس استصحاب عمل نموده است. خلاصه پس نتیجه این شد که ما موردی نداریم که استصحاب در مخالفت با یک دلیل ضمنی قرار بگیره. ما به دلیل ضمنی معتبر عمل نکنیم، به استصحاب عمل کنیم، همچه موردی نداریم. ثم المراد به دلیل اجتهادی کل عمارة اعتبرها الشارع من حیث عمل. این شرط سوم که بحثش رو شروع کردیم در حقیقت مقدمه است برای بحثی که در آینده خواهیم داشت. لذا مرحوم شیخ انصاری در پایان این بحث دو سه نکته رو به این بحث ضمیمه می کنند و این بحث رو مقدمه قرار می دهند برای مبحث آیندمون، که این بحث ثمره فقهی زیادی هم داره و از مباحث جالب باب استصحاب می باشن. و اون بحث عبارت است از تعارض استصحاب با سایر اصول عملیه و عبارات ظنیه. نکته اول، یک نکته تکراری در اصول فقه بارها خونده ایم، در فصائل خونده ایم، که دلیل اجتهادی در مقابل اصول عملیه است و معنای دلیل اجتهادی یعنی اون امارات و اون طرقی که شارع آن طرق رو حجت قرار داده که این طرق و امارات حاکی از واقع هست، طریق به واقع هست و ممکن است ما رو به واقع برساند، مثل خبر سقه مثلا، مثل بیانه مثلا. نهایت این طرق ظنیه اگر طریق به احکام باشند بهشون میگن دلیل اجتهادی، اگر مثل بینه و شهادت عدلین مربوط به موضوعات باشن، مثلا عدلین شهادت میدن فلانی عادل فاسق مرده زنده امثال ذلك، اگر این طرق در موضوعات خارجی مطرح باشن بهشون میگن امارات ظنیه، البته این در بین قدمای اصحاب بوده، الان چنین نیست دیگه. در بین علما معمولا اماره گفته می شود یا دلیل اجتهادی گفته می شود مرادف با هم، چه قائم به موضوعات چه احکام بهش میگن اماره زمینیه یا دلیل اجتهادی. مثلا این اصطلاح قدما بوده، من گوشه اشاره می کنم، الان دیگه این اصطلاح تقریبا منسوخ شده به این شکل خاص. پس خلاصه دلیل اجتهادی و اماره ظنیه معناش معلوم شد. در مقابل اینها اصول عملیه می باشند. اصول عملیه یعنی قوانینی که ناظر به واقع نیستن. اینجور نیست که حتما واقع رو برای ما مشخص کنه، اصلا کاری به واقع نداره. شارع مقدس این قوانین رو قرار داده که انسان وقتی در مقام شک و تحیر قرار گرفت، دستش از امارات ظنیه کوتاه شده بود، حدیثی روایتی چیزی نداشت، به این اصول عملیه متمسک شود، خود را از حیرت و تحیر خارج کند. البته ممکن است این اصول عملیه در یه موردی واقع نما هم باشد، یعنی ما رو به واقع هم برساند، ولی شارع اینها رو برای مقام تحیر و شک حجت دانسته، نه به عنوان این که طریق به واقع حساب بشه. این یک نکته در معنای دلیل اجتهادی اصول عملیه که بارها گفته شده بوده و تکرار. نکته دوم، در بعضی از موارد هست که بین علما نزاع و اختلاف هست که این قانون جزء امارات ظنیه است یا جزء اصول عملیه است. این اختلاف هست بین علما. مثلا خود استصحاب از این گونه امور است. بعضی از علما میگن استصحاب مفید ظن، جزء امارات ظنیه است و به این عنوان حجت است. بعضی دیگر از علما می فرمایند استصحاب جزء اصول عملیه و از باب تعبد حجت. یا مثلا مسئله قاعده ید، مثلا که حالا اینا بحثاش در این بحث جدید نمیاد، اصالت و صحه در فعل مسلم مثلا آیا اینها جزء امارات زنی هست یا جزء اصول عملی هستند؟ من بحث داره که بین علما اختلاف. این هم نکته دوم که بدانیم این اختلاف بین علما وجود داره. نکته سوم این است که استثناء ممکن است در موارد مختلف در تعارض قرار بگیرد با اصول مختلف و امارات مختلف. اگر موردی در مقابل استصحاب اصل براءت مخالف با استصحاب بود چه کن؟ اگر در موردی اصل احتیاط مخالف با استصحاب بود چه کن؟ اگه خبر ثقه و قاعده ید یا قاعده تجاوز و فراق در تعارض با استصحاب قرار گرفت باید چه کرد؟ این اصل بحث آینده ما. این بحث رو در چند مرحله شیخ انصاری بیان می‌کنه. مرحله اول، اگر استصحاب با اصول عملیه دیگر مثل اصل براءت، اصل احتیاط و اصل تخییر در تعارض شد، در این مورد استصحاب حاکم بر بقیه اصول عملیه می باشد. حالا به چه دلیل شرف آمد؟ مرحله دوم بعد، اگر استصحاب با قاعده ید معارضه کرد حکم چی؟ که بحث داره و بحثش خواهد. مرحله سوم، اگر استصحاب با قاعده قرعه و امثال این قاعده تعارض داشت حکم چی؟ مرحله چهارم، اگر استصحاب با اصل استصحاب دیگری در تعارض شد حکم مسئله چی؟ این چهار مرحله بحث که البته به ترتیبی که ما گفتیم شیخ انصاری وارد نمیشن، ایشون در اولین مرحله وارد قسمت دوم بحث میشن. اگر استصحاب با قاعده ید تعارض کرد حکم چی؟ عبارت رو بخونیم تا مراد به دلیل اجتهادی خود و امارش خبره شارع مراد به دلیل اجتهادی که میگیم اگه در مقابل استصحاب دلیل اجتهادی بود یعنی چه؟ مراد به دلیل اجتهادی هر اماره ایست که معتبر دانسته اون اماره را شارع من حیث انها از حیث این که اون اماره تحجی عن الواقع طریق به واقع حاکی از واقع است و تکشف عنه بالقوه و بالقوه کاشف از واقع هستش امارات ظنیه و تسمى در خود احکام ادله اجتهادیه و در موضوعات امارات معتبره ظنیه. البته عرض کردیم الان این اطلاقات این شکل نیست دیگه، میگن اماره هم اماره قائم بر احکام رو ازش قصد میکنن و هم اماره قائم بر موضوعات رو. سما کان مما نسبه الشارع غیر ناظر الى الواقع. از اینجا میخوان وارد اصول عملیه بشن، تعریف اصول عملیه. پس سماکانه، پس اون چی که میباشد از اون چی که نسب کرده است او را شارع، از اون ادله شارع اونها رو حجت قرار داره و حجت قرار داده است. اگر ادله ای بود که غیر ناظر به واقع بود، فقط از باب تعبد شارع اونها رو حجت قرار داده بود، او کان ناظر است یا ممکن بود این دلیل ناظر به واقع باشه، ما رو به واقع برسانه در یک موردی، لکن فرضه، لکن فرض ما این است که شارع اون رو طریق به واقع قرار نداده، شارع استصحاب از باب ظن حجت قرار نداده، شارع نگفته استصحاب چون مفید ظن به واقع است حجت است، نه شارع استصحاب از باب تعبد حجت قرار داده، برای ممکن استصحاب در موردی طریق به واقع ان باشه، لکن فرضه فرض کنیم که شارع معتبر دانسته است همین عرض کنم که شیء منصوب را نه از این حیثیتی که طریق به واقع است، بل من حیث مجرد احتمال مطابقتی للواقع، بلکه از حیث مجرد احتمال مطابقه این شیء با واقع، یعنی از باب تعبد شما تعبدن عمل کن بهش ولو محتملا مطابق با واقع باشه یا نباشه، فلیس اجتهادی هم این دلیل دلیل اجتهادی نیست، بل هو من الاصوله، بلکه این دلیلی که شارع او رو نفت کرده طریق به واقع نیز از باب تعبد او رو حجت قرار داده، این دلیل از اصول عملیه حساب می شود. و امکان مقدمن ولو این اصل ممکنه مقدم باشد بر بعضی از اصول دیگر، در خود اصول عملیه یک اصل ممکنه حاکم بر اصل دیگر باشد، مثل اصل اقتصاد مثلا که اصل اقتصاد حاکم بر بقیه اصول عملیه، ولی این باعث نمی شود که اصل اقتصاد از اصول عملیه نباشه، جز امارات باشه، نه خیر، اصل عملی است ولی حاکم بر بقیه اصول حساب میشه که بحثش میاد. و ظاهر این که اقتصاد و قرعه همین قبیل هست، اقتصاد و قرعه جز اصول عملیه هستند و حاکم بر بقیه اصول می باشن. حالا بحث قرعه خواهد آمد، مفصل اونجا بحثای خواهیم داشت. و مصادیق الادله و الامارات، اشاره به نکته دوم، مصادیق ادله و امارات در احکام و موضوعات واضح غالبا، غالبا می دونیم کدوم دلیل جز امارات، کدوم دلیل جز اصول عملیه است، اما فقط چخصا گاهی مخفی می مانند، در بعضی از موارد از امر مشتبه می شود، پس مردد می شود یک شی بین کونی دلیلا، مردد می شود بین این که دلیل باشد و بین کونی اصلا، آیا این شی دلیله، آیا جز امارات ظنیه است یا جز اصول عملیه است، به خاطر اینکه نمیدونیم شارع آیا او رو به عنوان افاده ظن و طریق الواقع حجت قرار داده یا فقط به خاطر تعبد، به خاطر مخفی شدن بودن اعتبار این شی من حیث کونی ناظر الواقع، برای ما مخفیه که این شی که معتبر است آیا به خاطر اینه که ناظر به واقع است او من حیث هو، یا نه فقط به خاطر خودش رو تعبدن شارع این مورد رو حجت قرار داده، کما فی کون الید المنصوبه دلیلا علی الملک، مفصل میاد در قاعده ید بحثی هستش، ید اماره ملکیت است، آیا ید جز امارات یا جز اصول عملیه است، و کذالک اصالت الصحه در نزد شک در عمل خودش بعد از فراغ، بعد از اینکه عمل تمام شده شد که در صحت عمل داره اصالت صحه جاری میکنه، اصالت صحه آره جز امارات یا جز اصول عملیه است، و همچنین اصالت صحه در عمل غیر، اینا بحثاش همه میاد، اصالت صحه در عمل غیر جاری میکنه، عمل غیر رو حمل بر صحت میکنه، آره جز اصول عملیه است یا جز امارات ظنیه است. و قد یعلم عدم کونه ناظرا الى الواقع، گاهی دانسته می شود عدم بودن یک دلیل ناظر به واقع. گاهی یقین داریم دلیلی جز قواعد تعبدیه است، جز اصول عملیه است، جز امارات ضمنیه نیست، ولی شک داریم آیا این اصل بر اون اصل حاکمه یا اون اصل دوم بر این اصل حاکمه. و قد یعلم عدم بودنش ناظر به واقع و کاشف از واقع. و یعلم علم داریم این که این شیء از اون قواعد تعبدیه است، لیکن مخفی میماند حکومتش معذاله با این که از اصول عملیات در استثاب. نمیدونیم آیا این دلیل حاکمه بر استثابه. مثلا قرعه به نظر بعضی ها جز اصول عملیات، آیا قرعه حاکمه بر استثابه یعنی استثاب حاکمه بر قرعه هستش؟ لعنا قد ذکرنا، بخاطر اینکه ما ذکر کردیم انهو قد یکون شیء گاهی شیء غیر کاشف منسوب می باشد از حیث تنزیل شارع احتمال مطابقه با اون شیء را منزله واقع. شارع گفته همین احتمالی که از استثاب به دست میاد به جای واقع قرار بده اون رو حجت بدان. در این حد می دونیم که این دلیل حجته، الا این که مخصیص نمی دونیم آیا این اصل بر اون اصل مقدمه یا اصل دوم بر اصل اول مقدمه. الا این که اختفا در تقدیم یکی از این دو تنزیل، یکی از این دو اصل است بر دیگری و حکومت این اصل بر اصل دیگر، نمی دونیم آیا این اصل حاکمه بر اوست یا اصل دیگر حاکمه بر اوست می شود. ثم انه، حالا وارد اون مراحل میشن و از ضمن سه مرحله ایشون بیان میکنن. ثم انه شکی نیست در تقدیم استثاب بر اصول ثلاثه. اگر استثاب در مقام تعارض با اصالت البراءه قرار گرفت استثاب مقدم است، لا ریب در تقدیم استثاب بر اصول ثلاثه دیگر یعنی براءت و احتیاط و تخییر. الا اینکه گاهی مخفی میماند شخص وجه این دلیل بر شخصی که مبتدی هست، شخصی که آغاز مباحث اصولی هست، گاهی برش مخفیست که چرا استثاب بر سایر اصول عملیه مقدم است. اگر استثاب جز اصول عملیه است چرا استثاب بر اصل براءت مقدم باشه؟ وجهش مخفی میمانه. چرا علما میگن استثاب عرش الاصول و فرش الامارات، عرش اصول عملیه حساب میشود، نسبت به اصول دیگه در مقام عرشیت قرار داره، مقدم در بقیه اصول است، ولی فرش الامارات نسبت به سایر امارات ظنیه زیر پا هست استثاب، بقیه امارات بر استثاب حاکمند. چرا؟ بحثش بر آینده میاد. فلابد به من تکلم هنا در مقاماتی. مقام اول در عدم معارضه استثاب با بعضی از اماراتی که یترا آکونها من الاصول. استثاب تا به معارضه ندارد با بعضی از اماراتی که فکر می شود بودن این امارات از اصول عملیه، مثل قاعده ید و نحو قاعده ید، قاعده ید اصالت و صحه، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینا بحثش می آد. که اینا بعضی فکر می کنن جزء اصول عملیه است، ولی حق اینه که اینا جزء امارات هستند و استثاب تا به معارضه با اینها رو نداره. این گونه امارات بر استثاب مقدم است. یک بحث دوم در حکم معارضه استثاب با قاعده قرآن و امثال قاعده قرآن هست. بحث سوم در عدم معارضه سایر اصول با استثاب هست که در ضمن این بحث سوم ما گفتیم بحث چهارمی هم داریم که اگر استثابی با استثاب دیگر معارضه کرد اونجا حکمش چه خواهد شد. پس بحث تعارض استثاب با سایر اصول عملیه و با سایر امارات ضمنیه در ضمن چهار مرحله بیان خواهد شد که از مباحث متلابه جالب فقهی هست. اما کلام بر مقام اول خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.